ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو بمب‌افکن آمریکایی بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآمدند. سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر دیدار و درباره تحریم‌های اخیر آمریکا و راه‌های مقابله با آن گفتگو کردند. و حکم مهاجمان به سفارت عربستان در تهران صادر شد. در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد دو بمب افکن این کشور بامداد امروز یکشنبه بر فراز شبه جزیره کره پرواز کردند. پرواز بمب افکن های B1B ساعتی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام های توییتری از رویکرد چین در قبال کره شمالی ابراز ناامیدی کرد و نوشت چینی ها هیچ کاری در قبال کره شمالی انجام ندادند و فقط حرف زدند. اجازه نخواهیم داد چنین روندی ادامه پیدا کند. پایان نقل قول. کره شمالی روز جمعه برای دومین بار طی یک ماه اخیر موشکی قاره پیما آزمایش کرد و ساعتی پس از آن کیم جونگ اون رهبر این کشور مدعی شد تمام نقاط آمریکا در تیررس موشک‌های کره شمالی قرار دارد. برابر گزارش‌ها از ایران، علی لاریجانی، حسن روحانی و صادق لاریجانی سران قوای مقننه، مجریه و قضاییه روز یکشنبه در دفتر حسن روحانی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، یکی از موضوعات مطرح شده در این دیدار تحریم‌های اخیر آمریکا و راه‌های مقابله به مصر با آن بوده است. بنابر همین گزارش، حسن روحانی پس از این جلسه گفت سران سه قوه تاکید دارند که باید از سرمایه‌گذاری به خوبی حمایت کرد، زیرا به گفته او اگر سرمایه به خوبی جذب شود، حربه‌ای که آمریکایی‌ها در دست گرفتند به شدت کند می‌شود. مصوبه اخیر کنگره آمریکا شامل تحریم‌های غیر هسته‌ای و به دلیل فعالیت‌های موشکی ایران، نقض حقوق بشر و حمایت تهران از تروریسم وضع شده است. مصطفی شعبانی، وکیل 10 تن از حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران، به خبرگزاری ایرنا گفته است دادگاه تجدید نظر که حدود 20 روز پیش برگزار شد، احکام دادگاه بدوی را تایید و ابلاغ کرد. به گفته آقای شعبانی، 5 متهم به 3 ماه حبس و 5 متهم دیگر به 6 ماه حبس محکوم شدند. بنابر گزارش‌های قبلی، دادگاه بدوی رأی خود را برای 20 متهم در این پرونده صادر کرده بود. همچنین به گفته آقای شعبانی، به پرونده 4 تن از متهمان این پرونده نیز در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده است. قوه قضاییه ایران در پرونده حمله به سفارت عربستان تنها به اتهام اخلال در نظم عمومی رسیدگی کرد و به نوشته ایرنا به خاطر نبود شاکی خصوصی از رسیدگی به اتهام تخریب امنی سفارت صرف نظر کرد. در دی ماه 94 در پی اعدام یک روحانی شیعی در عربستان سعودی، تجمعی در برابر سفارت عربستان در تهران برگزار شد که شماری از معترضان با هجوم به داخل سفارت، پرچم عربستان را به زیر کشیده و با تخریب اموال داخل ساختمان قسمتی از بنای داخلی سفارت را به آتش کشیدند. عربستان سعودی پس از این اقدام و همچنین به آتش کشیده شدن کنسولگریش در مشهد، روابط خود را با ایران قطع کرد. 4 روز پس از اظهارات حمید بقایی، معاون اجرایی دولت احمدی نژاد که سخنگوی قوه قضاییه را به دروغگویی و برادر رئیس جمهور را به رشوه گیری متهم کرده و گفته بود به زودی سقوط خواهید کرد، سخنگوی قوه قضاییه حاضر به ارائه پاسخی کامل در این باره نشد. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز یکشنبه اش با اشاره به اینکه اتهامات مطرح شده درست نیست گفت اگر لازم باشد دادستان اقدام می‌کند و زبان نامهربان برخی افراد باعث نشود از مرز عدالت خارج شویم. پیشتر عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران با تکذیب اظهارات حمید بقایی گفته بود پرونده‌ای جدید برای او تشکیل شده است. پرونده قبلی حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت محمود احمدی نژاد، تخلفات مالی و اختلاس ذکر شده است.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با ارسال 2 پیام در توییتر به تندی از سکوت اخیر چین درباره آزمایش موشکی کره شمالی انتقاد کرد. تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی در روز جمعه هفته گذشته رخ داد. این آزمایش واکنش شدید آمریکا را در پی داشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیوان حسینی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین ساعات روز یکشنبه در توییتر خود چنین نوشت:
من به شدت از دست چین ناامیدم. رهبران ابله ما در گذشته به آنها اجازه دادند که سالانه میلیاردها دلار درآمد داشته باشند. با این حال سر کره شمالی آنها هیچ کاری برای ما نمی کنند. فقط حرف می زنند. ما دیگر اجازه نمی دهیم این وضع ادامه پیدا کند. چین به راحتی می تواند این مشکل را حل کند.
این مشکل یعنی کره شمالی و موشک‌هایش از روز جمعه برای آمریکا معنای تازه یافته است. کره شمالی در این روز اعلام کرد که موفق شده در جریان آزمایش موشک‌های بالستیک قاره پیما یا ICBM به دستاوردی مهم برسد که به شکل مستقیم به ایالات متحده آمریکا مربوط می‌شد. اینکه برد موشک‌هایش آنقدر افزایش یافته که بتواند شهرهای بزرگ را در خاک آمریکا هدف قرار دهد. با موشکی عظیم که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را نیز دارد. چنانکه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده، برخی کارشناسان نیز معتقدند که حالا کره شمالی می‌تواند شهرهایی مانند لس آنجلس و شیکاگو را در خاک آمریکا هدف قرار دهد. این آزمایش واکنش سریع آمریکا و کره جنوبی را در پی داشت و هر دو کشور اعلام کردند که یک مانور نظامی مشترک انجام خواهند داد. روز یکشنبه نیز دو بمب افکن مافوق صوت یا سوپرسونیک B-1 متعلق به نیروی هوایی آمریکا با همراهی جنگنده‌های کره جنوبی بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآمدند. پروازی که از سوی برخی رسانه‌ها قدرتنمایی آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی روز جمعه توصیف شد. در آن پایین زیر سایه پرواز این بمب افکن‌های غول‌پیکر اما واکنش مردم و سیاستمداران منطقه چگونه است؟ آیا شبه جزیره کره در آستانه جنگی بزرگ قرار گرفته؟ توماچ تاهباز روزنامه‌نگار ساکن در شرق و جنوب آسیا درباره واکنش‌ها چنین می‌گوید:
دومین آزمایش موشک قاره پیمای کره شمالی البته از یه نظر چیز خیلی پیش بینی نشده ای نبود، چون تو چند هفته گذشته گزارش‌های مختلفی در مورد احتمال انجام آزمایش‌ها منتشر شده بودند، به خصوص همین دو سه ماه پیش که مقامات کره جنوبی تقریبا بی سابقه اعلام کردن پیونگیانگ تونسته تو ساخت موتور موشک پیشرفت قابل توجهی بکنه. با این همه واقعیت اینجاست که این پرتابا و آزمایشا تو کشورهای همجوار کره، به خصوص بین مردم، حتی تو کشوری مثل چین و طبیعتاً تو کره جنوبی، ژاپن یا استرالیا نگرانی ایجاد میکنه. با وجود آزمایش‌های کره شمالی، اینم باید گفت که با وجود این آزمایش‌ها و با وجود لحن عملکرد دستگاه رهبری این کشور تو یکی دو سال گذشته، بازم میشدید که اقبال عمومی از نظر سیاسی بین احزاب میانه رو یا چهره‌های خواستار مذاکره، اونطور که گفته میشه، مثل مون جه این رئیس جمهوری فعلی کره جنوبی افزایش پیدا کرده و مون جه این هم تونست تو انتخابات پیروز بشه اخیراً. ولی در عالم واقع تمایل برای مذاکره یک چیزه و عملی کردن مذاکرات چیز دیگه ای طبیعتاً.
کره شمالی تا کنون در مراحل مختلف در سلسله مذاکراتی با کره جنوبی و قدرت‌های جهان شرکت کرده است. معروف‌ترین دوران مذاکرات شش جانبه بود که با حضور دو کره، آمریکا، چین، روسیه و ژاپن از سال 2003 تا سال 2009 میلادی برگزار شد. در آن دوره مذاکرات جامعه بین‌الملل در تلاش بود تا پیونگیانگ را راضی کند در ازای کمک‌های مالی دست از برنامه تسلیحات اتمی خود بردارد. در سال 2009 اما این مذاکرات با قهر کره شمالی ناکام ماند. در کنار این مذاکرات گفتگوهایی نیز میان کره جنوبی و کره شمالی در جریان بوده که در آنها مسائلی از جمله کمک‌های بشردوستانه کره جنوبی به کره شمالی، دیدار خانواده‌های جدا مانده در دو سوی مرز و تسهیل رفت و آمدها مطرح می‌شده است. آن گفتگوها نیز مسکوت مانده و رئیس جمهور جدید کره جنوبی مایه امیدواری بود برای از سر گرفته شدن چنین گفتگوهایی. اما حالا با این آزمایش‌های موشکی آیا بختی برای آن مذاکرات وجود دارد؟ توماج تاهباز چنین پاسخ می‌دهد:
اینکه آزمایش‌های فعلی کره شمالی ممکنه به طور کلی جلوی مذاکرات احتمالی رو بگیرن هنوز یه پیشبینی خیلی زود هنگامه. طبیعتاً رهبر جوان کره شمالی تو سال‌های گذشته با یه مشکل عمده دیگه هم روبرو بوده که به وجهه کیم جونگ اون یا اونجور که گفته میشه نفوذ و جایگاهش بین نفرات پرقدرت سیستم حاکم برمیگرده. طبیعتاً این موضوع خیلی از اتفاقای سالا و به خصوص ماهای گذشته تأثیر گذاشتن و اگه جایگاه سیاسی کیم جونگ اون در داخل کره شمالی به اندازه کافی مستحکم بود، ممکن بود خیلی از این آزمایش‌های پی در پی موشکی و اتمی یکی دو سال اخیر اصلا اتفاق نیفته. مسائل دیگه هم هست، مثل قحطی یا گزارش‌ها در مورد خوش‌سالی گسترده، به این مفهوم که ممکنه شرایط فعلی دست به دست هم داده باشن تا کیم جونگ اون و اگه بشه گفت حلقه نزدیک بهش، تصمیم گرفته باشن هزینه دخالت یا اثرگذاری خارجی یا داخلی برای تغییرات تون کشور رو اونقدر بالا ببرن که در نهایت اگه مذاکره ای صورت گرفت جلوه‌ای از ضعف نداشته باشه.
شاید به همین دلیل بوده که سال جاری میلادی عملاً به سال توسعه موشک‌های قاره‌پیمایی کره شمالی تبدیل شد. موشک‌های موسوم به هواسانگ 14 سری موشک‌های قاره‌پیمایی هستند که نخستین آنها در روز 4 ژوئیه حدود 25 روز پیش آزمایش شدند. این موشک‌ها پیشرفته‌ترین موشک‌های کره شمالی محسوب می‌شوند که در میانشان موشک‌هایی با برد کمتر نیز به چشم می‌خورند که می‌توانند مناطقی چون هاوایی یا آلاسکا را از خاک آمریکا هدف بگیرند. و در واکنش به دور تازه آزمایش های موشکی، مقام های کره جنوبی نیز اعلام کردند که به برنامه هایشان برای نصب سیستم دفاع موشکی تاد شدت خواهند بخشید، برنامه ای که چین با آن به شدت مخالف است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنا رو می‌زدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی‌راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانشجوی 30 ساله است که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود. پیام شکیبا 4 اسفند ماه 95 پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. او 2 ماه اول بازداشتش در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود، سپس به سلولی چند نفره در همین بند منتقل شد، اما همکنون در بند 2 زندان رجوی شهر کرج به سر می‌برد. علت بازداشت و اتهام این فعال دانشجویی اعلام نشده و تنها خبری که از روند دادرسی او منتشر شده این است که او تیر ماه در شعبه 6 دادسرای اوین آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و همکنون در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکمش به سر می‌برد، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او از حق دسترسی به وکیل محروم است. پیام شکیبا پیشتر هم در پی اعتراض‌های دانشجویی سال 87 در دانشگاه زنجان بازداشت و به تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور متهم شده بود. اتهامی که به صدور حکم 6 ماه زندان برایش منجر شد و او در نهایت در سال 89 محکومیتش را گذراند و آزاد شد. پیام شکیبا در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران بود، اما پس از آزادی از حضور او در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد و از تحصیل محروم شد. اما او که به ادامه تحصیل مصمم بود، مجدداً در سال 93 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. اما حالا پیام شکیبا به جای تحصیل و کار روی پروژه‌های دانشگاهیش 5 ماهی است که روزگار خود را در زندان می‌گذراند.